بسم الله الرحمن الرحیم. امر دوم یا دومین مطلبی رو که آقای آخوند بحث کرده بود درباره هیئت امر بود، یعنی این هیئت اضرب یا مثلا اقیم الصلات اینا بر چی وضع شده. گفتیم آقای آخوند فرموده که هیئت امر استعمال شده است در انشاء و طلب، طلب انشائی، خواستن، اما خواستن چند جوره؟ خواستن انشائی یا خواستن حقیقی؟ این خواستن انشائیه. و عبارتهای آقای آخوند گاهی کلمه استعمال را به کار برده، گاهی هم کلمه وضع را. فقط این انشاء و طلب گاهی به داعی تحریک، که این مهمه برای ما، به داعی تحریک، اون طرف رو وادار کنه به کار. مثلا میگه اقیم الصلات به داعی این که اون طرف رو تحریکش کنه که بایستد نماز بخونه. گاهی هم به داعی امتحان یا تعجیز یا مثلا تحقیر و امثال اینا. این فرمایش آقای آخوند. آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که امر، یعنی صیغه امر، وضع شده است برای ابراز امر نفسانی، یعنی برای اینکه آدم اونی که تو دل خودش هست اونو اظهار بکنه. این معنایی که آقای خویی فرموده مبتنیست بر همون مسلک خودش، مبنای خودش که در بحث وضع، که آقای خویی می‌فرماید که وضع عبارت است از تعهد و التزام به این که این لفظ را در این معنا به کار ببریم. در ما نحنفی هم میگوید که کسی که یه صیغه امری را به کار میبره، در واقع اون که تو دل خودش داره این را اظهار داره میکنه. چی تو دل اوست که داره اظهار میشه؟ اون ماده امر که تو دل او هست و این ماده رو میخواهد، حالا داره این ماده رو با این صیغه اظهار میکنه. ماده مثلا فرض کنید مثل زدن، که این زدن را با این اضرب اظهارش میکنه، یا قیام به نماز که این قیام را با کلمه اقیمو داره اظهار میکنه. این فرمایش آیت الله خویی. بلکن اشکالی که به این فرمایش هست اینه که اولا اگر این معنا را بگوییم دیگه فرقی بین انشاء و اخبار نیست، در حالی که ما داریم انشاء و بحث میکنیم نه اخبار را. کسی که مثلا میگوید ضرب، اینم داره مافی ضمیر خودش را اظهار میکنه. مافی ضمیر خودش چی بود؟ حکایت و نقل این که آقای زید کسی را زده است. این حکایتی که تو دلش هست، این حکایت را با کلمه ضرب ابراز میکنه، اظهارش میکنه. پس تعریفی که آقای خویی فرموده برای امر شامل اخبارم میشود، در حالی که ما باید یه جوری تعریف بکنیم که فقط انشاء رو بگیره نه اخبار را. و اون انشاء هم فقط انشاء امری نه استفهام یا نهی. استفهام و نهی هم اینا انشاء هند، ولی اینا خارج از بحث ماست. خب به غیر قصد کفایت نمیکنه، مشکل حل نمیکنه. اون چی که ایشون خیلی هم روش تاکید میکنه فقط اظهار یا ابراز اون ماده امر، که فقط رو ماده تاکید داره که ماده با هر کلمه میسازه. به عبارت دیگر کلمه لفظ یا کلمه کلام، اینها همون معنایی که آقای خویی فرموده. لفظ یعنی اون چیزی رو که آدم میجوه و از دهانش میاندازه بیرون، اینو میگن لفظ یا لفظه، یعنی اون چیزی که تو دل داشت و این چیزی که تو دل بود آوردش بیرون. یعنی فرماشای خویی ترجمه کلمه لفظه، یا مثلا کلمه کلام. کلام از ماده کلم، کلم به معنی اون زخمی که مغز استخونش پیدا شد. کلام منش اینه ها، یعنی اون چیزی که آدم تو دل داره بیاد بیرون نشون داده بشه، مثل زخمی که الان مغز استخون پیدا نیست ولی وقتی زخم عمیق بود اون عمق زخم یا مثلا ماف ضمیر زخم پیداست. پس فرمایششون در واقع میشه ترجمه کلام یا ترجمه لفظ، نه ترجمه صیغه افعل. این فرمایش آیت الله خویی. و اما امام خمینی، امام خمینی رضوان الله علیه، ایشون فرموده که صیغه امر وضع شده بر بعث، همو تحریک وادار کردن، و اغراء. اغراء هم به همون معنی تحریک کردن، یا مثلا یه چیزی رو هل دادن به یه طرف یه چیزی، اینو میگن اغراء. یه کسی که مثلا یک باز شکاری داره، میخواد حالا یه گنجشکی رو شکار بکنه، این باز رو هلش میده یا پرتش میکنه که بره اون گنجشک رو بگیره. این هل دادن این باز رو بهش میگن تحریک یا اغراء، انداختن این باز شکاری به طرف اون گنجشک. اینجا الان با عمل خودش داره بعث میکنه یا تحریک میکنه. یه مرتبه آدم به جای اینکه هل بده این باز شکاری را، به جای اینکه اینو هل بده، با زبان خودش یا آدم رو هل میده، میگه بزن، برو، اون کارو بکن. یعنی این امر وضع شده است برای این که اون عمل تحریک، عمل بعث، عمل وادار کردن را با زبان انجام بدهد. به عبارت دیگه صیغه امر اعتبار اون امر تکوینیه. امر تکوینی عبارت بود از هل دادن و بعث. حالا به جای این که هل بدد با دست، با زبونش اعتباراً یه چیزی میگوید که هل دادن باشه. بنابراین به نظر امام خمینی کلمه صیغه امر وضع شده است برای بعث و تحریک و اغراء و وادار کردن، ولی وادار کردن اعتباری. این فرمایش امام هم در کتاب تهذیب الاصول هم در این کتاب مناهج که یه دو صفحه اینو بحث کرده. ولیکن اشکالی که به این فرمایش امام هست اینه که اولا خود امام به این فرمایش خودش ملتزم نیست. مثلا امام تو کتاب‌های فقهی وقتی میخواد عقد یا ایقاع را معنا بکنه، تو کتاب‌های فقهی شا مثلا می‌فرماید که بی یعنی نقل انشائی، این نقل انشائی این دقیقا همون طلب انشائیه که آقای آخوند فرموده، یعنی همون حرف آقای آخوند رو پذیرفته توی فقه در حالی که تو اصول خلاف این رو فرموده. وقتی که میگوییم عقود یا ایقاعات وضع شده اند بر نقل و انتقال انشائی، نقل و انتقال انشائی که بعث و تحریک و اغراء و اینجور چیزا توش نیست، این اولا. ثانیاً این که این بعث و تحریک در همه جا قابل تصور نیست. اصلا نیستی. خب به هر حال امام اینجا که میخواد بفرماید که صیغه امر مثل عقود و ایقاعات، تصریح عبارت شها، بله، این که میگوید صیغه امر مثل عقود و ایقاعات، خب در حالی که توی عقود و ایقاعات خودشون چنین چیزی را نفرموده. اشکال دیگر فرمایش امام اینه که بله نیست، بله الان عرض میکنم. ببینیم مثلا تو بعضی از اشعار عربی، الا ایها اللیل الطویل الانجلی، کسی شبش سخت گذشته، میگه ای شب طولانی چرا صبح نمیشی؟ اینجا که الان داره به شب میگوید صبح بشو، این الان کی رو داره تحریک میکنه یا کی رو داره وادار میکنه به این که صبح بشود؟ اصلا شب یا صبح قابل تحریک، قابل اغراء، قابل بعث نیست. بلدی تو شعر دیگه، اگر کسی بگوید که شب را فرض کرده مثل یک آدم و داره با اون آدم صحبت میکنه، بعد میخواهد که اون شب را وادار بکنه به صبح شدن، خواهمین دیگه خواهی معاید منی که اشکال دیگه. نه ببینید، تمنی مال علاست، انجل فعل امره، خب میدونم علا تمنیه، انجل فعل امره، باشه، تمنی را برای علا میگوییم، انجل را میگوییم فعل امر. حالا اینم به هر حال توی اعتباریات دیگه، حالا اینجا داره حالت شاعرانه این به شب دستور میده. بله، شاید بهترین حرف درباره معنای صیغه امر همون فرمایش آقای آخوند باشه که صیغه امر وضع شده برای طلب، اما طلب انشایی. به عبارت دیگر آقای آخوند طلب و اراده رو یکی گرفته، اما این بحث اینجا، یعنی بحث صیغه امر، شاهد بر اینه که طلب و اراده یکی نیستند. اینا دوتاند. یعنی حرفی را که آقای آخوند در صیغه امر گفته صحیح است، نه اونی که در باره ماده امر گفته. تو صیغه امر اینجوری میگیم، میگیم که یه طلب داریم و یک اراده. صیغه امر وضع شده است بر طلب نه بر اراده، چون اراده هر کسی به فعل خودشه نه به فعل دیگران. نمیشه من اراده کنم که شما چای بیارید، یا من اراده کنم شما نماز بخونید، من اراده کنم شما بشینید یا بلند شید. اراده هر کسی به فعل خودشه، اما طلب ممکن است که نسبت به فعل دیگران تعلق بگیرد، که من از شما خواهش میکنم فلان کارو بکنید. یعنی تفکیک اراده و طلب. وقتی که طلب و اراده تفکیک شد، بگوییم صیغه امر وضع شده بر طلب از غیر. البته این طلب از غیر ممکنه که تغایرش اعتباری باشه نه حقیقی ها، اما به هر حال طلب میکند از غیر. و این طلب چون با لفظ، طلب با لفظ میشود انشاء نه حقیقی. یه مرتبه کسی طلب میکنه اما اینجوری با دستش اشاره میکنه اینطوری، این الان طلبه اما طلب حقیقیه. یا مثلا اینجوری میکنه، این طلب حقیقی است که با دست یا با ابرو با کله اینا اشاره میکنه. اما اگر که نه، هیچ حرکتی از خودش نشون نداد، فقط با زبانش گفت، اینو بهش میگیم طلب انشای. اون چی که با زبان میگوید، خود این گفتن یه امر حقیقیه، این که داره حرف میزنه یه واقعیته، اما این که این گفتن به معنای خواستن از دیگریست، این خواستن خواستن انشاییه نه واقعی. شاهدش هم اینه که گاهی میگوید ولی دلش این نیست، که گاهی میگه ولی دلش نیست، این شاهد اینه که این انشاییه نه حقیقی. مثلا میگه یه چایی بیار، در حالی که واقعا هم چایی نمیخواد. این طلب، طلب انشاییه، طلب اعتباریه نه حقیقی. صلی الله علیه.